سلام دوستان نازنین، روزتون بخیر. امیدوارم سرحال، سرکیف، پر انرژی و پر نشاط باشید در این روزهای پایانی سال. اشرف رجایی هستم و امروز تصمیم دارم در ارتباط با عادتهای پولسازی با شما عزیزان صحبتی داشته باشیم. عادت‌های پولسازی چند تا عادت هستند که اگر که ما زندگی افراد موفق رو بررسی کنیم، ببینیم که این عادت‌ها رو تقریبا همه اونها در زندگیشون داشتن و چقدر عالیه که ما برای پیشرفت خودمون بتونیم از زندگی بزرگان درس بگیریم و این یکی از راه‌های میانبر هست برای اینکه در شرایطی نیستیم که بخوایم همه موارد رو ما خودمون تجربه کنیم. وقتی نگاه می‌کنیم می‌بینیم به عنوان مثال 16 تا 17 تا عادت این افراد داشتن که در بین تعداد زیادی از اونها این عادت ها مشترک بوده، چرا ما از همین الان از این عادت ها استفاده نکنیم و مجبور نباشیم خیلی از تجربه هایی که اونها کسب کردن و شاید تجربه های ناموفقی بوده تا یاد گرفتن این عادت ها رو پیاده کنن، ما اون مسیر رو دیگه طی نکنیم و در زمان خودمون و انرژی خودمون صرفه جویی نکنیم. پس این خیلی منطقیه که ما بیاییم با این عادت ها آشنا بشیم و اون رو بیاریم در حیطه کاری خودمون. من ببینم در زمینه کاری خودم چجوری میتونم از این عادت ها استفاده کنم و اونها رو به کار بگیرم. عادت اول که قطعا برای همه شما عزیزان یک عادت کاملا آشنایی هست، آموزش مستمر هست. از آقای رونالدو پرسیدن چه چیزی باعث موفقیت شما شده، گفت دو مورد. یکی این که از زمانی که تصمیم گرفتم به صورت حرفه‌ای کار کنم روزی نبوده که من تمرین و آموزش نداشته باشم، و دو، هیچ وقت ماده‌ای وارد بدنم نکردم که بتونم این ماده برای بدن من ضرر داره. پس اولین چیزی که گفتن آموزش و تمرین مستمر. ما در هر زمینه‌ای که کار می‌کنیم باید به طور مرتب آموزش ببینیم، باید به روز باشیم. ما در شرایطی زندگی می‌کنیم که همه چیز در حال ترقی و پیشرفته. شما در زمینه کاری خودتون نگاه کنید، اسفند پارسال رو با اسفند امسال مقایسه کنید، متوجه میشید چقدر همه چی تغییر کرده، چقدر بروز شده، چقدر پیشرفت داشته. افرادی که در جا بزنن و در جای خودشون باقی بمونن و با یک روش بخوان همین شرایط قبلی رو پیش ببرن، قطعا نمیتونن در این میدان بزرگ امروزی رقابت کنن و نمیتونن پیشرفت داشته باشن. و اگر که صاحب یه بیزینسی هستم، باید در زمینه یه بیزینس خودم هر روز آموزش ببینم، یا حتی ممکنه کارمند باشم در زمینه کاری خودم به طور مرتب آموزش ببینم، یا اینکه نه، من اصلا الان دارم یه کاری رو انجام میدم ولی من به کار دیگه علاقه‌مندم، بیام به اون کاری که علاقه‌مندم شروع کنم به آموزش دیدن و به طور مرتب این آموزش رو داشته باشم. یکی از بهترین پیشنهادات برای آموزش مستمر برنامه 90 دقیقه در 90 روز هست. ما اگر در روز به طور مستمر به مدت 90 دقیقه برای آموزش خودمون وقت بذاریم، بعد در اون کار میتونیم بسیار بسیار عالی‌تر از قبل عمل کنیم. اگر که در شبکه مجازی من کار میکنم، کارم در شبکه مجازی هست، هر روز باید یک خوراک محتوایی داشته باشم. به طور مرتب باید کتاب بخونم. شاید هیچ چیزی در هیچ زمینه برای ما جای کتاب رو نگیره. ما باید یاد بگیریم و به کار بگیریم. یادمون باشه انقدر غرق آموزش نشیم که از عملگرایی غافل بشیم. یادگیری زمانی میتونه حائز اهمیت باشه که همراه با بکارگیری باشه. درست شد؟ خب بریم سراغ عادت دوم. عادت دوم پولسازی، فعالیت فیزیکی ممتد. اگر که نگاه کنیم به افراد موفق و افراد ثروتمند که تونستن در زمینه کاری خودشون بسیار عالی پیشرفت کنن، ما نمیتونیم که، یا خیلی به ندرت میبینیم این آدم ها مثلا 7 ساعت کار کردن، بعد اومدن لم دادن جلوی تلویزیون گرفتن نشستن و از ساعت مثلا 2 بعد از ظهر 3 بعد از ظهر تا آخر شب دارن اخبار گوش میدن، فیلم میبینن، با دوستاشون این ور اون ور میرن. معمولا ما رفتارهای این چنینی رو در این آدم ها نمیبینیم. رفتارهاشون رفتارهای هدفمندیه، کارهای روزانهشون کارهای هدفمندیه، استراحت کردنشون استراحت هدفمنده، فیلم دیدنشون هدفمنده، باشگاه رفتنشون هدفمنده، هر کاری که میکنن در راستای کارشون یا سلامتیشونه. پیاده روی میکنن، با بچه هاشون بازی میکنن. من خودم یه نفری رو میشناسم، یه پزشک بسیار بسیار موفقی هست، که میگه من یه زمانهایی فقط از ماشین استفاده میکنم، یه زمانهایی که خیلی مجبور باشم از ماشین استفاده میکنم، معمولا ترجیح میدم از ماشین استفاده نکنم، و هر زمانی هم که از ماشین استفاده میکنه هنوز یه فاصله زیادی تا اون مقصد وجود داره و ماشینش رو پارک میکنه. میگه ماشین نباید مانع پیاده روی من بشه، حتی اگه از ماشین هم استفاده میکنم، حتی زمانهایی که برای خرید میره، میگه تا جایی که بتونم خریدم رو دست میگیرم تا بیام پای ماشین، و اگر دیدم نه بد نمیتونم، خریدم رو میذارم میرم ماشین رو میارم، یه لحظه خریدم رو میذارم داخل ماشین و بعد میرم. ولی حتما زمانی که از ماشین استفاده میکنن اون پیاده روی رو هم در کنارش دارن. حالا خود ما خیلی از مواقع برامون پیش میاد که میگردیم در نزدیکترین جای ممکن جای پارک ماشین پیدا کنیم، درسته؟ نمیتونیم، شرایطش رو نداریم پیاده روی کنیم. کتاب که ما میخونیم، زمانی که کتاب میخونیم قدم بزنیم و کتاب بخونیم. زمانی که میشینیم سر کارمون، بعد از 20 دقیقه حتما بلند شیم، چند تا حرکت کششی خیلی ساده داشته باشیم، یه چند قدم در جا بزنیم، حتی اگر کارمند هستیم و نمیتونیم در فضای اتاق پیاده روی کنیم، و بعد دو مرتبه بشینیم و کارمون رو انجام بدیم. حتما پس این فعالیت فیزیکی به طور ممتد و روزانه باید وجود داشته باشه در برنامه زندگی. یا اینکه ما بیایم حتما در یک باشگاهی، در یک ورزشگاهی، حالا با توجه به اون ورزشی که علاقه داریم ثبت نام کنیم، که بتونیم حتما حداقل 3 روز در هفته رو من باشگاه میرم و ورزشم رو انجام میدم. زمانی که ما ورزش میکنیم، حالا هر فعالیت ورزشی که داشته باشیم، گردش خون در بدن ما افزایش پیدا میکنه و اون افزایش گردش خون باعث میشه که مغز من خونرسانی بهتری بهش انجام بشه و من بتونم دریافت بهتری داشته باشم، بتونم متمرکز سر عمل کنم. ما هر چقدر فعالیت بدنی بیشتر و درستی داشته باشیم، همراهی مغز هم با ما بیشتر میشه. پس ما میایم یه چند تا فعالیت فیزیکی رو انتخاب میکنیم که تنوع داشته باشه، مثلا یادگیری و انجام چند حرکت ساده یوگا در منزل، مثل طناب زدن، مثل پیاده روی در خانه زمانی که داریم مطالعه میکنیم یا پادکست گوش میدیم یا زبان گوش میدیم یا هر کار دیگه که به هر حال میتونیم با قدم زدن آرام کارها رو انجام بدیم. یه چند تا حرکت شنا در خونه بزنم، حالا شنا منظورم شنای استخر نیست، یه چند تا حرکت شنا بزنم، و با یه سری کارهای اینجوری میتونیم خیلی راحت استارت بزنیم این تمرینات روزانه و ممتدمون رو. و حواسمون هم باشه دوستان نازنین که در این روزها سلامتیمون رو فراموش نکنیم، در این روزها مطالعهمون رو فراموش نکنیم. زمانی که میگیم مطالعه مستمر، دیگه این مطالعه مستمر براش فرقی نداره که امروز 29 اسفنده، امروز اول فروردینه، این 2 هفته تعطیلات عیده. مطالعه مستمر به مدت زمانی که شما میتونید، شما قراره برای خودتون تایم مشخص کنید. شما بگید من روز 10 دقیقه مطالعه میکنم. حالا اگر که اومدی نشستی شروع کردی به مطالعه کردن در حوزه کاری خودت و دیدی این 10 دقیقه شد نیم ساعت، خیلی خوشحالی، 20 دقیقه بیشتر مطالعه کردی. ولی اگر که اومدی گفتی نیم ساعت و نرسیدی اون نیم ساعت رو انجام بدی، 10 دقیقه انجام دادی، خیلی حالت بده، برای اینکه به تعهد خودت عمل نکردی. پس ما یه تایمی رو انتخاب میکنیم که حتما بتونیم به اون تایم خودمون عمل کنیم، حتما بتونیم به اون تایم عمل کنیم، و اگر که اضافه تر شد حس و حال خوبی داریم، ما حالش رو میبریم. و ولی تایمی رو مشخص میکنیم که هر روز و تحت هر شرایطی بتونیم اون کار رو انجام بدیم. عادت شماره 3، اون عادتی هست که مربوط به روابط ماست. من با چه آدم هایی در ارتباط هستم؟ من باید دایره ارتباطی خودم رو با افراد موفق روز به روز بیشتر کنم. من باید دایره ارتباطی خودم رو با افراد موفق روز به روز بیشتر کنم. حتما من باید افراد موفق در زمینه کاری خودم رو بشناسم. باید بتونم با اونها ارتباط برقرار کنم. حالا به چه شکلی میتونم با اونها ارتباط برقرار کنم؟ مثلا به عنوان مثال بیام در سمینارهاشون شرکت کنم، در همایشاشون شرکت کنم. حتی یه زمانهای من میدونم که امروز یه مثلا به عنوان مثال یه افتتاحیه هست و فلانی در اون افتتاحیه قرار شرکت کنه. من از این فرصت استفاده کنم، برم و اون شخص رو ببینم، برم با اون شخص ارتباط برقرار کنم. ما خیلی راحت ترین جمله‌ای که میتونیم به کار ببریم اینه که آخه مگه میشه این آدم‌ها رو دید؟ مگه میشه با این آدم‌ها ارتباط برقرار کرد؟ آره میشه، چرا نمیشه؟ الان شما به نگاه کنید، آدم‌هایی که در قسمت‌های مختلف حرف اول رو میزنن و بسیار آدم‌های موفقی هستن در حوزه کاری خودشون، ما هر کدوم رو که ببینیم برنامه‌های خاص خودشون رو دارن و امروز به لطف شبکه‌های مجازی ما از همه اونها با خبر میشیم. پس این منم که گاهی اوقات باید حتی هزینه کنم و باید تلاش کنم که بتونم با این افراد موفق ارتباط داشته باشم، بتونم در کلاس‌هاشون شرکت کنم، بتونم کتاب‌هایی رو که میدونم اونها تایید میکنن مطالعه کنم و ببینم من در اطراف خودم چه آدم‌هایی هستند. آیا افرادی هستند مثل خودم، همسو با خودم، آدم‌های هدفمندی که براشون مهمه به الانی که روزهای آخر اسفند هستیم یکی یکی بیان کارهایی که در طول سال انجام دادن رو و ابتدای سال نوشته بودن رو تیک میزنن، یا آدم‌هایی هستن که اصلا دفتری به این نام نداره، اصلا دفتر اهداف ندارن، اصلا ارزشاشون براشون مشخص نیست. شاید دارن زندگی میکنن، زندگی خوبی هم دارن، ولی هدفمند نیستن. یک زندگی روزمره‌ای دارن که دارن میگذروننش، لذتش هم میبرن، نوش جانشون. ولی اگر شما تصمیم گرفتی یک انسان هدفمند باشی، شما تصمیم گرفتی در راستای ارزش‌های خود زندگی کنی، پس باید حتما با آدم‌هایی که مثل خودت هستند ارتباط برقرار کنی. این شانس موفقیت تو رو بسیار زیاد می‌کنه و باعث تغییرات بسیار زیادی در زندگی تو میشه. و همیشه هم بچه ها دنبال این رو بهانه نکنیم که اینا همایششون خیلی گرونه، خیلی آدم باید هزینه کنه. گاهی اوقات ما مجبوریم از خیلی از هزینه‌هامون بزنیم و خیلی از این افراد حتی برای تبلیغ کار خودشون همایش‌های رایگان دارن، یا میان با یک نفر دیگه همایش میذارن و قیمت در واقع همایش‌هاشون شکسته میشه. اگر من این افراد رو دنبال کنم قطعا میتونم فرصتی پیدا کنم و در این برنامه ها شرکت کنم و بعد از اون از خودم بپرسم اولویت زندگی من چیه. اگر اولویتم شرکت در این برنامه ها باشه قطعا میتونم برای پولشم فکری بکنم. چی برام اولویت داره؟ ما خیلی از جاها خیلی از هزینه ها رو میکنیم، ولی اگر که بگیم که ببین فلانی کلاس گذاشته مثلا 5 تومن این دوره آموزشش 5 میلیون، بعد نگاه میکنیم میبینیم الان مثلا به عنوان مثال اسفند من چقدر دارم هزینه هایی میکنم برای یکی دو روز اول و دوم فروردین که ممکنه رفت آمدی داشته باشم. هر کدوم از ما خانوم ها فقط در نظر بگیریم کارهای آرایشی که شب عید انجام میدیم چقدر هزینش میشه. من نمیگم اونها واجبه اونها واجب نیست، همه چیز در جای خودش میتونه عالی باشه، عالی باشه، ولی ما یه زمانی باید این کارها رو انجام بدیم که واقعا تونسته باشیم اون هزینه رو در بیاریم. اشکالی نداره من 10 میلیون هزینه کنم برم نمیدونم موهامو رنگ کنم، دکلوره کنم، برم ناخونامو درست کنم، برم پوستمو پاکسازی کنم، هر کاری دلمون میخواد انجام بدیم. ولی اون زمانی که میگیم پول برای آموزش نداریم و برای این کارها پول داریم، بعد یه تلنگری به خودمون بزنیم. زیبایی عالیه، به خود رسیدن عالیه، ولی اولویت چیه؟ این سوالو هر بار لطفاً از خودتون بپرسید. و اما بریم سراغ عادت چهارم. عادت چهارم هم عادتی هست که در زندگی بسیاری از افراد موفق دیده میشه و تمام نظریه پردازان روانشناسی در قسمتی از نظریهشون به این موضوع اشاره کردن. و اون بحث مدیتیشن، بحث ذهن آگاهی، تجسم سازی یا حالا هر چیز دیگه ای. اونجایی که من بتونم ذهنم رو بخونم و ببینم، اون زمانی که من آگاه باشم، اون زمانی که من متوجه باشم در بدن من چه اتفاقاتی داره میفته. ذهن آگاهی، اسمش روشه، آگاه باشم از ذهنم. اگر یه فکری به ذهنم رسید که آخه تو این دنیای امروز مگه میشه با این کله گنده ها رقابت کرد، من بدونم که این فقط یک فکره. فردی که ذهن آگاه باشه، به محض اینکه این ذهنش این جمله رو میگه، میگه من نمیخوام رقابت کنم، من میخوام در کار خودم پیشرفت کنم، بر چی من باید با اونها رقابت کنم؟ من تمام تلاشم رو میکنم که کار خودم رو به بهترین شکل ممکن در حد توان خودم انجام بدم. بحث رقابت نیست، وگرنه آره هر کاری به اصطلاح قول خودش رو داره. وقتی هم که نگاه میکنیم ببینیم اونها چی کار کردن، میبینیم اونها تمام این عادتها رو به طور مستمر اجرا کردن. چند وقت پیش یکی از اساتید من یه استوری گذاشته بود، کتابهایی که امسال خونده باور کنید به اندازه کل کتابهایی کتابخونه من بود، کتابهایی که فقط امسال مطالعهشون کرده. اونها هم زندگی دارن، اونها هم زن و بچه دارن، اونها هم زندگی روزمره خودشون رو دارن، ولی برای کارشون، برای مهارتشون وقت میذارن، گول افکارشون رو نمیخورن، کاملا ذهن آگاه عمل میکنن، از ذهنشون کمک میگیرن برای رسیدن به اهدافشون به جای اینکه درگیر ذهنشون باشن. تفاوت بین این دو خیلی زیاده. همه ما شب موقع خواب واقعا خسته ایم، روزهای پرکاری رو داریم میگذرونیم، شاید یه سری مواقع اصلا فرصت استراحت کوتاه رو هم نداشته باشیم. طرف برمیاده میگه من امروز فقط موقع نهار 10 دقیقه نشستم و همش مشغول کار بودم، به خصوص در روزهای پایانی سال. خب الان من شب با این بدن خسته، با این ذهن شلوغ میتونم یه خواب آروم داشته باشم؟ قطعا نه. یه ذهن آگاهی 10 دقیقه، یه رو 20 دقیقه من داشته باشم. شب میخوابم به جای اینکه بشینم فکر کنم عجب روز گندی بود امروز، دیگه چه اتفاقی که امروز نیفتاد، چرا باید شرایط اینجوری باشه، بیام تجسم سازی داشته باشم. تجسم سازی از اون چه که میخوام و دارم برای اون تلاش میکنم. قسمت دوم مهمتر از قسمت اوله. به خواب رویاشو ببین، تو به اون چه بخواهی میرسی، تو به اون چه که بنویسی میرسی. نه، شما بشین یک دفتر 100 برگ پر کن از این چیزهایی که میخوایی، ببین بهش میرسی یا نمیرسی. فقط تجسم کن اون چیزهایی رو که میخوایی، ببین بهش میرسی یا نمیرسی. نمیرسیم مگر اینکه تلاشمون دقیقا مطابقت داشته باشه با اون خواستمون، و اون موقع حتما میتونیم برسیم. اگر خواستمون منطقی باشه، اگر خیلی ایدئالگرا نباشیم، اگر متناسب با تلاشی باشه که داریم انجام میدیم. پس من نمیتونم بگم تجسم سازی کار میده یا کار نمیده. من نمیتونم بگم قانون جذب کار میده یا کار نمیده، بستگی به فعالیت من داره. فقط بخواه بهت میرسه. کی گفته؟ کیه که نخواد؟ کیه که آرامش رو نخواد؟ کیه که یه زندگی مرفه رو نخواد؟ کیه که یه زندگی ایدئال رو برای بچه هاش نخواد؟ همه میخوان، ولی همه بهش میرسن؟ نه، همه با اعماق وجودشون هم میخوان، ولی آیا بهش میرسن؟ قطعا نه. اون عده‌ای بهش میرسن که عمیقاً میخوان و عمیقاً برای رسیدن به اون تلاش میکنن، وگرنه تجسم سازی که کاری نداره، خواستن که کاری نداره. درسته، ما این رو باید بدونیم که هستی اون چیزی رو که ما طالب اون هستیم به ما میده، ولی چقدر میخوایم و چقدر براش کاری انجام میدیم؟ آیا اگر که من به عنوان مثال ثروت رو دوست دارم، وقتی که در یک جمعی نشستم بیشتر در مورد ثروت حرف میزنم یا فقر؟ بیشتر در مورد گرونی حرف میزنم و اینکه دیگه نمیشه کاری کرد، یا اینکه نه، در مورد این مواردی که نمیخوام کمتر حرف میزنم؟ ما نمیخوایم ولی در موردش حرف میزنیم. ما دوست نداریم استراب رو ولی مرتب داریم در مورد استراب حرف میزنیم. هستی نمیتونه بفهمه که ببین اشرف استراب رو دوست نداره ولی حالا در موردش هم حرف میزنه دیگه. نه، اون وقتی که من در مورد استراب حرف میزنم دارم این پیام رو بهش میدم که من استراب رو دوست دارم، من نگرانی رو دوست دارم، پس من رو بیشتر در معرض اونها قرار میده. و یکی از راه های رهایی از دست اینها بحث ذهن‌آگاهی و مراقبه است که ما اون رو حتما در برنامه خودمون داشته باشیم. ایدئالش اینه که شبها قبل از خواب و صبحها بلا فاصله بعد از بیدار شدن از خواب ما یه تایمی رو برای این کار بذاریم. نمیرسی، یه رو زودتر بیدار شیم. 6 بیدار میشیم، یه رو به 6 بلند شیم. 9 بلند میشیم، یه رو به 9 بلند شیم، که البته 9 دیگه حالا واقعا دیره، مگر افرادی که شبها کار میکنن، شبها مطالعه میکنن. یه سری افراد هستن میزان یادگیریشون شبها خیلی بیشتره، اشکالی هم نداره، شبها بشینن مطالعهشون رو میکنن، کارهاشون رو انجام میدن، روز رو خب مثلا ساعت 10 خوابن 11 خوابن. ولی اکثر افراد این مدلی هستن که شب به موقع بخوابن، صبح زود هم بلند میشن، مشغول کار و زندگیشون میشن. و بهترین حالت ذهن آگاهی صبح اول وقته و بهترین زمان تجسم سازی شب موقع خوابه. هم یه خواب آرامی داشته باشیم و هم صبح ها به محض اینکه بلند میشیم یه مراقبه‌ای داشته باشیم، از جسممون و ذهنمون آگاه بشیم و بلند شیم و حرکت رو آغاز کنیم. و یکی از کارهایی که میتونه در این زمینه بسیار به ما کمک کنه بحث ژورنال نویسیه. یعنی اگر که ما ژورنال نویسی رو بیاریم و در عادتهای خودمون قرار بدیم که ذهن آگاهی هم شامل اون میشه، میتونه بسیار بسیار به ما کمک کنه. و عادت پنجم که یک عادت بسیار کارآمدی هست در تصمیم گیری های ما و مسیری که ما میریم و اصلاح مسیر، اینه که من در طول روز چند بار و حداقل 5 بار از خودم بپرسم آیا این کاری که من دارم انجام میدم بهترین کاری هست که من الان میتونم انجام بدم؟ وای از این سوال و وای از اتفاقاتی که بعد از این سوال میفت. خیلی از مواقع به محض اینکه ما این سوال از خودمون میکنیم میگیم نه، این افتضاح ترین کاری که تو الان میتونی انجام بدی، این اصلا الان اولویت نداره و تو داری انجامش میدی. آیا این کار بهترین کاری هست که من الان میتونم انجام بدم؟ روزی چند بار این سوال رو از خودمون بکنیم. یهویی از خودمون سوال کنیم، نه اینکه آگاه باشیم برم بشینم کتابمو بخونم که وقتی که این سوال از خودم میکنم جوابم بله باشه. خب آره، جوابت بله است. کیو گول زدی؟ منو، خودتو یا بقیه رو؟ ولی اینقدر این سوال از خودمون بکنیم که هر باری یه مرتبه به ذهنمون برسه، آیا این بهترین کاری که من الان میتونم انجام بدم؟ اگه جواب خیره، بلافاصله جواب سوال بعدی رو از خودمون بپرسیم. بهترین کاری که الان میتونم انجام بدم چیه؟ و آیا این کاری که من الان دارم انتخابش میکنم متناسب با اهداف و ارزش‌های منه؟ یا نیست؟ من میخوام گوشی رو بردارم زنگ بزنم، به خودم میگم وای خیلی وقت آدم رو میگیره، الان به این تلفن میزنم یک ساعت مجبورم بشینم با این حرف بزنم. آیا واقعا این بهترین کاریه که من در ساعت اولیه صبح که بسیار پر انرژیم میتونم به خیلی از کارهای مهمم برسم، آیا این بهترین کاریه که من الان میتونم انجام بدم؟ قطعا نه، قطعا نه. بهترین کاری که الان میتونم انجام بدم چیه؟ یک گام در راستای اهدافم بردارم، یک گام در مسیر ارزشام بردارم، یک گام در راه متعادل سازی ابعاد مختلف زندگیم بردارم. آره، هر کدوم از این گام ها میتونه بهترین کاری باشه که من میتونم الان انجام بدم. اگرم سوال کردم و جوابم بله بود، عالی، دمت گرم. خیلی از مواقع زمانی که جواب ما خیر هست، ایده های خیلی خوبی در همون لحظه به ذهن ما میرسه که ما میتونیم اون کارها رو انجامش بدیم. برای که من آگاه هم وقتی که این سوال رو میپرسم، آدمی نیستم که اسیر ذهنم باشم و این سوال به مغزم برسه. گاهی اوقات ممکنه یه فکری به ذهنم برسه که به نظرم میاد شاید خیلی هم کمک کننده نباشه، ولی وقتی که نگاه میکنم میبینم نه، در دراز مدت میتونه خیلی به من کمک کنه و من الان شرایط انجام اون کار رو دارم. اشکالی نداره، ما اون کار رو انجام میدیم. من اصلا میخوام یه کار جدیدی شروع کنم، از خودم سوال کنم آیا این بهترین کاریه که من میتونم انجام بدم؟ جوابم بله است، پس برو و تلاشت رو بکن. جوابم نه، پس چرا میخوام مشغول بشم؟ بهتر از بیکاریه، بهتر از بیکاریه. آیا نمیشه کار دیگه ای من شروع کنم، پیدا کنم، فکر کنم، پرسجو کنم و کاری رو شروع کنم که هم بهتر از بیکاری باشه، هم من رو به اهدافم نزدیکتر کنه؟ اتفاقا برعکس، به نظر من خیلی از مواقع، خیلی از کارها بهتر از بیکاری نیست، برای که هم داره وقت ما رو میگیره، هم داره انرژی ما رو میگیره و هم ما فرصت فکر کردن برای کارهای بهتر رو دیگه نداریم. تایمی رو نداریم که بشینیم بنویسیم که ببینیم بهترین کاری که میتونیم انجام بدیم الان چیه. این سوال باید عادت بشه. پاسخی که ما به این سوال میدیم خیلی کمک میکنه به اینکه من سوال دوم رو از خودم بپرسم. چه کاری میتونم انجام بدم که از اون کار بهتر باشه؟ این اصلا فوق‌العاده است. گاهی اوقات من میدونم چه کاری باید انجام بدم که از اون کار بهتر باشه، ولی چی نمیذاره؟ تنبلی. چی نمیذاره؟ اهمال کاری. بلش کن. ببین این کار بهتره ها، ولی حالا وقتش نیست، دیگه بعد از عید. از همین الان تا بعد تا عید ما کلی زمان داریم، 2 هفته هم عید رو داریم، تعطیلات عید رو داریم، حداقل یک ماه من زمان دارم کارم رو پیش ببرم. چرا این یک ماه رو ول کنم بذارم برای بعد از عید؟ پس لطفاً یه نگاهی به خودمون بندازیم، یه نگاهی به اطرافمون بندازیم و ببینیم آیا اینها بهترین کارهایی هست که ما داریم انجام میدیم یا نه. درست شد؟ عالی. خب بریم سراغ عادت ششم. عادت ششم یک عادت بسیار بسیار زیبا، بسیار بسیار قشنگ که میتونه و در عین حال بسیار بسیار ساده که میتونه باعث گردش رزق و روزی بشه و ورود و خروج پول به زندگی ما به راحتی انجام بشه. و قطعا همه شما متوجه شدید که من الان میخوام چی بگم. و اون بخشندگیه. بخشندگی. لطفاً به افراد موفق و خوب اطرافتون یه نگاهی بندازید و ببینید چقدر اهل بخشش هستند. ما وقتی که داریم در مورد عادتهای پولسازی حرف میزنیم، شاید به نظرم بیاد که یه تضادی بین این هست. من میخوام عادت کنم پول بسازم، از این طرف به من میگم ببخش. در ظاهر یه تضادی بین اینها هست، درسته؟ ولی در باطن دقیقاً اینها همراستا با هم هستند. ولی بخشیدن هم قوانین خودش رو داره. ما هیچ وقت نمیگیم یه کلیپی بود یه مدتی در شبکه‌های مجازی دیده میشد که مثلا نمیدونم یک نفر میاد 10,000 تومان پول رو میبخشه و یک نفر میاد 1,000,000 پول میده. اون 10,000 تومان خیلی با ارزشه برای اون که اون تمام دارایی خودش رو بخشید، ولی اونی که مثلا 1,000,000 بخشید خیلی پول داره و این 1,000,000 اصلا به از نظر اقتصادی تکونی به پول این نمیده. چرا من باید بیام تمام دارایی خودم رو ببخشم؟ چرا اون که میاد تمام دارایی خودش رو میبخشه به نظرمون کار با ارزش تری انجام میده؟ نه، بخشش هم قواعد و قوانین خودش رو داره. من بیام یک درصدی از دارایی خودم رو ببخشم. من دارم تلاش میکنم برای یک زندگی بهتر، تلاش میکنم برای یک زندگی آرومتر. بیام درصدی از درآمد خودم رو ببخشم. و وقتی که هر کدوم از ما میایم درصدی از دارایی خودمون، اموال خودمون رو، نمیدونم حقوق خودمون رو میبخشیم، اتفاقات خیلی خوبی میفته. ولی اینی که نه، اون با ارزش، اون همه دارایی خودش رو بخشید. همه دارایی زمانی با ارزش من ببخشم که زمان فوت من باشه و خیالم از بابت بچه‌ام تو حدود زیادی راحت باشه. من اگر فرزندی رو به دنیا میارم، من دوست داشتم اون به دنیا بیاد، پس وظیفه من هست که تا حد زیادی و تا یه جایی مسائل اقتصادی اون رو برطرف کنم. این باید این کار رو انجام بدم. من اون رو به این جهان هستی دعوت کردم. بچه میاد با خودش رزق و روزی میاره، پس این همه فقری که هست برای چیه؟ برای چیه واقعا؟ پس کجاست رزق و روزی این بچه های زبون بسته که کف خیابون دارن دنبال یه لقمه نون میگردن؟ طرف شرایط بسیار سختی داره، 5 تا 6 تا بچه داره، 4 تا بچه داره و جالبه همین الان هم که داره در این شرایط سخت زندگی میکنه، رزق و روزی بچه ها رو خدا میرسونه. نه، ما داریم بچه‌هامون رو دعوت می‌کنیم. خواست خدا اتفاق می‌افته که این بچه‌ها بچه‌های من میشن. همه اینها رو من هم قبول دارم. ولی من مسئولیت دارم در قبال هزینه‌های اینها. حداقل تا یه سن و سالی که خودشون وارد بازار کار بشن و خودشون بتونن یه سری کارهایی رو انجام بدن. پس من نمیتونم همه داراییم رو ببخشم. ولی باید یک درصدی از داراییم رو ببخشم اگر میخوام رزق و روزیم برکت داشته باشه. اگر میخوام از این درآمدی که دارم یک نفر دیگه غیر از بچه های خودم هم بهره ببرن. من اون کاری که در قبال بچه هام دارم انجام میدم اسمشو میذارم عشق، اسمشو میذارم وظیفه، هر چیزی که بخوام اسمش رو بذارم، در واقع یه بایدی هست که من تلاشم رو میکنم به بهترین شکل ممکن انجامش بدم. ولی زمانی که از بخشش حرف میزنیم یه جایی غیر از اون چهار دیواری خونه خودم و گاهی اوقات بچه خود من بچه نیازمنده. فرزند من 40 سالشه و من میبینم داره تمام تلاشش رو میکنه ولی از نظر اقتصادی واقعا مشکل داره، تو کرای خونه خودش مونده و بیشتر از این نه توان فکریش اجازه میده کاری بهتری رو انجام بده و نه توان جسمیش این اجازه رو میده. من اصلا بیام اون 5% رو که تصمیم میگیرم ببخشم به بچه خودم بدم، فرقی نداره. بچه خودم این مسئله رو نداره، بیام تو اطرافیان خودم نگاه کنم. اطرافیان خودم همه خوبن خدا رو شکر، بعد یه قدم برم عقب‌تر. نه اینکه ما بخشش میکنیم برای آدمهای بسیار غریبه جلوی دوربین کلیپ میگیریم پخش میکنیم در حالی که در 3 قدمی ما یه خانواده دارن زندگی میکنن که واقعا به غذای شبشون محتاجن. چند ماه اجاره خونهشون رو ندادن ولی اگر من برم به اینا کمک کنم کسی نمیبینه. آخه باید بقیه بفهمن که من چقدر آدم بخشنده ای هستم. نه اینا منو میشناسن، خیلی صورت خوشی نداره، برو بده به یه نفر دیگه بگو از طریق اونها اقدام کن که تو رو نشناسن. اتفاقا از دوستت کمک بگیر، برو سوپری محلتون، برو نونوایی محلتون، هر جایی برو یه مبلغی رو بریز به حساب، بگو ایشون بیاد خرید میکنه، بگو قبلا حساب شده. هیچ کس هم هیچ وقت نمیفهمه کجا از کجا حساب شد. خیلی کارها میشه کرد ولی به محض اینکه میگیم نه اگه به این کمک کنم ریا میشه و من ریا رو دوست ندارم، ریا نکنیم ولی بخشش کنیم به هر شکلی که میتونیم. و میگم بهتره از خانواده های خودمون شروع کنیم، بعد یه قدم جلوتر تا دیگه افرادی که خب به هر حال غریبن و شاید ما هیچ وقت نبینیمشون، هیچ وقت نشناسیمشون، ولی میدونیم که خانواده بسیار نیازمندین. به هر حال افرادی که دنبال این کارها باشن بهشون هم معرفی میشه، میتونن افراد مطمئنی رو پیدا کنن که بگردن و اون خانواده ها رو پیدا کنن و بهشون معرفی کنن و کارشون رو بکنن. به قول آقای سروش صلواتی عزیز که من خیلی ارادت دارم به ایشون، به عنوان یک انسان بسیار بزرگوار و بسیار بخشنده، میگه هر کس رد پایی از خودش به جا نذاره گویی هیچ وقت پایی نداشته. رد پای درست از خودمون به جا بذاریم. یه موضوعی که شاید نیاز باشه توضیح کوچولوی بدیم، بچه ها ما میبخشیم از پولمون، از وقتمون، از دانشمون، از آگاهیمون، از هر اون چه که در توانمون هست، نه برای اینکه برای اونها کاری انجام داده باشیم، برای خودمون این کار رو انجام میدیم، برای گردش هستی ما این کار رو انجام میدیم. من یه جمله ای دارم و واقعا من این جمله رو خیلی باورش دارم. من میگم کارهای خداوند، کار بندگان خداوند هیچ وقت زمین نمیمونه و من اگر کاری رو انجام میدم برای اینکه خودم برای هستی یه کاری رو انجام داده باشم، برای هستی، نه اینکه من اگه نبودم اینا از گشنگی مرده بودن. نباش و حتی بذار اونا از گشنگی بمیرن اگه قراره این کار رو انجام بدی و یه همچین منتی رو بذاری. من اگر خم نشم این نیاز یک نفر رو بردارم، یک نفر دیگه خم میشه و بر میداره. اگر این کار رو انجام میدم برای اینه که رزق و روزی خودم برکت داشته باشه، نه اینکه کار یک بند خدایی رو راه انداختم. راه ننداز. مگه قبل از اینکه تو به دنیا بیایی آدم نیازمندی روی زمین نبود؟ قبل از اینکه تو به دنیا بیایی مشکل آدمای نیازمند حل نمیشد؟ همه گیر اون 1000 تومانی که من امروز بخشش میکنم؟ نه، اینجوری نیست. بیایید به خودمون عادت بدیم و اینو جز عادتهای خودمون بذاریم که هر روز یه کار خیر انجام بدیم بدون چشم داشت. میتونه تخصصمون باشه، میتونه وقتمون باشه، میتونه انرژیمون باشه، میتونه هر چیزی که در توان ما هست. الان مثلا خیلی از دوستان میان، حالا یه عده میگن برای تبلیغ کارشونه، باشه. یه عده میگن که خودشونو به مردم معرفی کنن، باشه. هر دلیلی میتونه داشته باشه. میان که دوره هاشونو بفروشن، باشه. ولی میان مثلا به مدت 1 هفته لایو رایگان میذارن. خب برای اونی که پول نداره بره دوره اینها رو تهیه کنه، اینا خیلی از مطالب مهم رو در لایف هاشون میگن. اینا هم دارن میبخشن و خیلی ها از همین ها استفاده میکنن. خیلی از افراد هستن که میان کامنت میذارن، میگن من توان خرید دوره ندارم، ولی پیج های مثلا آقای فلانی رو، پیج آقای فلانی رو نشستم پستاشو از اول تا آخر گوش کردم، همه رو نوت برداری کردم و چقدر مطلب یاد گرفتم. اینم بخششه. یکی هم مثل آقای صلواتی که میره نمیدونم 130-140 تا سرویس بهداشتی تو مناطق محروم سیستان بلوچستان میسازه، اونم داره بخشش میکنه. مدرسه میسازه، کتابخونه میسازه، خوابگاه برای دختران میسازه، اون داره بخشش میکنه. اونی هم که میاد لایو رایگان برگزار میکنه و دانش خودش رو در اون زمینه‌ای که تخصص داره به رایگان در اختیار بقیه میذاره، داره بخشش میکنه. ولی بدونیم راه بخشش رو بلد باشیم. شما میرید پمپ بنزین بزنید، یه خانمی داره جوراب میفروشه، یه خانمی داره لیف میفروشه، بذار ازش بگیرم گناه داره. نمیخواد بگیری به خاطر اینکه اون گناه داره، بگیر ببین چقدر خودت بخشش داری، چقدر خودت میتونی از پول خودت بگذری، نه به خاطر اینکه اون گناه داره. اصلا به کار بردن لغتهای این چنینی خیلی ما رو به خودمون مغرور میکنه. طرف داره جوراب میفروشه، میگیم 2 جفت جورابم مثلا جفت چنده؟ میگه جفت 15 تومن. 30 تومن پول بهش میدیم، جورابم نمیخوام. تو جورابو بگیر، برو بده به یه آدم نیازمنده دیگه. ولی عزت نفس طرف رو زیر سوال نبر. شاید به ظاهر خوشحال بشه ولی داغونه، از درون داغون میشه. این نگاه های ترحم آمیز ما، این دلسوزی های بیجای ما. طرف داره کسب و کارش رو میکنه، داره جوراب میفروشه، پس من جوراب رو ازش بخرم. خیلی اوضاع مالی خوبی دارم و اصلا برای مهم نیست که مثلا الان 60 تومن بدم جوراب بخرم. به محض اینکه میرم این 60 تومن رو میدم، روز بعدش همون روز این 10 برابرش برمیگرده توی زندگی من به خاطر درآمدی که من دارم. پس خریدن چند جفت جوراب اصلا برای من مسئله ای نیست. بخر، به اون آدمی که بیشتر نیازمنده جورابا رو کمک کن. پس راه بخشش رو هم باید بدونیم. نه مگه در حوزه تخصصی خودمون 1 هفته تبلیغ کنیم برای 1 وبینار، کلی آدم رو جمع کنیم و زمانی که اومدن فقط داریم تبلیغ دورمون رو میکنیم. این همه آدم جمع کرد تبلیغ دورت رو بکنی؟ خب که چی؟ و توی تبلیغاتشون هم اون چه که امروز داره گفته میشه رو شما هیچ جا نشنیدید، فلان فلان، چقدر تبلیغات علکی. وقتی که وارد میشی میبینی دو تا جمله سه تا جمله گفت و بعد هم دیگه وارد تبلیغ فروش دورش شد. فقط تا پایان امشب فرصت دارید، فقط تا پایان این وبینار فرصت دارید. ببخشیم. و یه مسئله آخر که من باید در رابطه با این موضوع بگم و این بحث رو هم تمومش کنیم، منتظر نمونیم پول دار بشیم و ببخشیم. ببخشیم تا پول دار بشیم، ولی در حد توانمون، ولی 5% از درآمدمون رو، این بقیه چیزها که قرار نیست بمونیم تا این اتفاق بیفته تا بعد من کارو شروع کنم. ما کارو شروع میکنیم تا شاید اون اتفاق بیفته یا شاید اون اتفاق نیفته، ولی با بخشیدن مطمئن باشید رزق و روزیمون خیلی برکت پیدا میکنه. شک نداشته باشید توی این قضیه. 6 تا عادت مهم پولسازی انسانهای موفق رو گفتم خدمتتون. بقیه هم انشاءالله در وایس‌های بعدی. روزتون خوش.